خارج اصول فقه جلسه 37 شنبه 8/9/1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و احتنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. از خداوند بزرگ استمداد می طلبیم که به ما توفیق بده انشاءالله مبحث جدید رو شروع کنیم و خدا رو شاکریم که تا اینجا به ما عنایت فرمود، توانستیم بحث مقدمه واجب رو به پایان ببریم. جناب آقای آخوند در صفحه 205 از کفایه هایی که ما داریم چاپ قدیم می فرماید: فصلون الامر به شی حل یقتضی ان نهی عن ضده او لا. معروف به بحث ضد این بحث، اهمیت این بحث رو مخصوصا با توجه به مسئله ترتب که مطرح میشه نباید غافل شد، و اگر قدری نگاهمون سیاسی اجتماعی هم باشه در اصول، خب این مسئله از مسائل مهمی است که در حاکمیت پیش میاد. یعنی ترتب باید به چه گونه ای باشه، حالا میرسیم. اجمالا میخوام عرض کنم بحث زنده است این بحث. مطابق معمول اول ما نکاتی رو عرض میکنیم که به ما آگاهی بده. ببینید، معمولا این بحث ها چون تدریجا اومده مطرح شده و با برنامه نبوده، مثلا فرض کنید قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم علما جمع شده باشن بگن ما میخوایم یه مسئله تو اصول بیاریم به نام مسئله زد، اینجور نبوده. اینا در عملیات استنباط گاهی درگیر میشدن. فرض کنید میدیدن یک عملی حرام نیست ولی ضد واجبه، میگفتن اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد باشه پس این عمل منهیه، اگر مقتضی نباشه عمل منهی نیست، عمل حرام نیست. هی آرام آرام مسئله پیش می رفته و جزئیاتش روشن می شده. خب حالا فرض کنید زمان سید مرتضی این بحث ابهاماتی داشته، چون من قدیمی ترین متنی که دارم از جناب سید تو از ذریعه جلد اول صفحه 85، شاید کسی قبل از سیدم بتونه پیدا بکنه مثلا تو آثار جناب مفید دیگران. خب اگر اون زمان این بحث منقح نبوده، الان مجوز نمیشه برای ما که ما هم غیر منقح مطرح کنیم بعد از هزار سال، بیش از هزار سال. خب الان باید بس منقح مطرح بشه. این رو اصرار دارم توجه بکنید که بس ولو یه مدخلی بهش اختصاص بدیم باید روشن الفاظی که به کار میبریم معلوم باشه چی میخوایم بگیم، مرادمون چیه. از این جهت من بعد از اشاره به اهمیت مسئله که اشاره کردم چند نکته رو، حالا میخواید اسم بذارید مدخل، نکاتی که قبل از ورود لازمه آوردم. حالا اگر تو این جلسه هم همه نکات رو نرسیم صحبت کنیم، تو جلسه انشاءالله فردا جلسه بعد صحبت میکنیم. یک نکته هم راجع به ساختار کفایه بگم. ببینید جناب آقای آخون مقصد اول رو اختصاص داده به اوامر، بعد تو این مقصد اول چند تا فصل میاره. جالبم اینه که بعضی از فصل ها شماره داره، فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، که فصل سومش بحث اجزاست، ولی از فصل چهار دیگه عنوان نخورده. حالا این کوتاهی و خبط از خود آقای آخون بوده که سه تا از فصلها رو شماره زده، فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، یا بقیه رو نزده، یا اصلا از اما اول شماره فصلها مال ایشون نیست، مال کسانی است که تنظیم کردن کفایه رو. به هر صورت ما فصل چهارممون مقدمه واجب بود که عنوان نداشت و خیلی هم طولانی بود، از 139 شروع شد تا 205. الان فصل پنجم، یعنی بحث زد تو ساختار کفایه، فصل پنجم از مقصد اول. خب اما نکاتی که به عنوان مدخل باید بگیم همش مربوط میشه به مفهوم شناسی واژه ها. نگاه کنید، الامر به شی حل یقتضی ان نحیه ان ضدهی. پس امر باید معنا بشه مراد چیه، اقتضا یعنی چه، نهی یعنی چه، ضد یعنی چه. البته مدخل ما چهار نکته بیشتر داره ها، ولی چهار تاش مفهوم شناسیه. مراد از امر آیا صيغه امر یا ماده امر یا چیزی فراتر از صيغه امر و ماده امر؟ جواب معلومه، چیزی فراتر از صيغه و ماده. یعنی حتی اگر طلب مولا، طلبی که به ذمه من گذاشته ها، اگر با اشاره فهمیده بشه، با ادراک عقل فهمیده بشه، با هر دلالتی فهمیده بشه، با اسم فعل فهمیده بشه، تو بحث ما داخله. لذا من تو خلاصه درس نوشتم مراد از امر طلب مولوی مکشوف به هر وسیله، البته طلب حتمی، طلب لازم، طلب لازم مولوی، واسه ارشادی هم نیست که مولویت توش نباشه، حالا به هر وسیله میخواد مکشوف بشه. بس الامر به شی در واقع هرچی منات امرم داشته باشه داخله. خب این چانه نداره. وقتی میدون ثمره چی میشه؟ ثمره این میشه که قهرن این بحث جزء مباحث الفاظ اصول دیگه نیست، یعنی اختصاص به مباحث الفاظ نداره. ما اگر از طریق ملازمه هم به وجوب یک پدیده رسیدیم، باید بحث کنیم که آیا نهی از ضدش میشه یا نمیشه. پس بحث میتونه لفظی باشه، میتونه عقلی باشه تا آخر. اما دوم یقتضی نهی، حالا نهیم معنا کنی بعد برمیگردیم به اقتضا. مراد از نهیم به وزان امر نه صيغه نهی مراده لا تفعل، نه ماده نهی یعنی فقط مراد باشه، نه. اونجا باید بگیم مراد از نهی آیا نهی میکنه یا نه، اقتضای نهی داره یا نه، حرمت مولوی مکشوف، حرمت مولوی که میخواد از امر به شی فهمیده بشه. مراد حرمت مولویه. به وزان امر، حالا این ممکنه حرمت از طریق عقل فهمیده بشه که معمولا میگن قبح. اگر امر به شیء شد، عقل ما میگه ضدش قبیحه، حرامه. اینم مراد از نهی. پس نهی دنبال نگردیم میگیم فقط نهی با صیغه، نهی با ماده، البته اون اقتضاست دیگه، خود به خود باید فهمیده بشه. مراد حرمت، اینجور بگید راحت ترید. بعضی از تعابیر علما هم تعبیر حرمت کردن. و اما مراد از اقتضا، امر به شی مقتضی. اقتضا معمولا تو ذهن من و شما استلزام دیگه، اقتضا میکنه یعنی مستلزمه، آیا مستلزمه یا نه. حالا یک قدری هم ملا لغتی بشیم بگیم منظور دلالت التزامیه. آیا امر به شی دلالت التزامی داره بر نهی از ضد؟ ولی شما از اقتضا استلزام و در ادامه دلالت التزامی نفهمید. آخر دلالت التزامی نمیدونم چقدر ذهنتون آماده هست. میگن اونجاییست که بین لازم و ملزوم ملازمه بیان بالمعنی الاخص باشه، به طوری که تصور ملزوم از تصور لازم جدا نشه، مثل تصور روز از روشنایی. تصور هم لازم و ملزومی که اینجور به هم لصیقه. و میدونی که دلالت التزامی هم تو الفاظ میره، لفظ یا دلالتش بر معنا مطابق است یا تضمن یا التزامه. البته تضمن رو بعضیا قبول ندارن، مثل آقای نائینی میگن ما دلالت تضمن نداریم، تضمن رو قبول ندارن و میگن برمیگرده به التزام. دلالت هم دو رقمه، مطابقه، التزامی. حالا اون بحثای فرعی بماند. ببینید اینجا مراد از اقتضا، استلزام و دلالت لفظی وضعی لفظیه نیست، دلالت التزامیه، بلکه اعم از اینه. این هست، ولی مثلا تو بعضی تعابیر هست امر به شی عین نهی از ضده، عینیت. یا مثلا گفتن امر به شی هم ایجاب توشه هم به نحو تضمن و جزئیت نهی از ضد توشه. پس نگاه کنید، عینیت، جزئیت، استلزام، ملازمه، لازم و ملزوم، همه اینا تو اقتضا هست. یعنی اینطور نیست که فقط بحث سر دلالت التزامی بوده. یه عده میگفتن آره، یه عده میگفتن نه، یه چیز اعم می بوده. پس مراد از اقتضا رو اعم بگیریم. خب اینم یک بحث که مراد از اقتضاست. حالا اینجا بله، اینجا این نکته هم هست که بعداً البته توضیحش رو باید ببینید. دو تا مسلک، یکی مسلک مقدمیت میگن، یکی مسلک تلازم. ای کاش فرصتی بذارید و اصول فقه آقای مظفر رو، حالا کتابی میگم که همتون خوندید و ساده هست و روانه، در جلد اول صفحه 299 و 300، این چاپه که ما از قدیم داریم، خود این به اصطلاح ملازمه یا اقتضا بعضی میگن از باب مقدمیت. مقدمیت یعنی ترک احد و ضدین مقدمه تحقق ضد آخره. مثلا من اگر نماز رو ترک کنم موفق میشم که بیتونم ازاله نجاست از مسجد بکنم. ترک و احد زدین زیرش بنویسید نماز، مقدمتون لتحقق الازاله. اینجا میگن مسلک مقدمیت. بعضی میگن نه، وجود زدی مستلزم عدم زد آخره. وجود ازاله، وقتی ازاله میاد گردن من، ازاله نجاست از مسجد، این مستلزم اینه که من دیگه سراغ کار دیگه نرم، سراغ نماز نرم، سراغ تلاوت قرآن نرم، هیچی نرم، برم سراغ ازاله. لذا میگن مسلک مقدمیت، مسلک تلازم. حالا یه جا پرسیدن از شما بزرگواران که در بحث زد چند تا مسلکه، بفرمایید دو تا مسلک، مقدمیت، تلازم. توضیحش هم همینطور که گفتم، آدرس هم که دادم، به یک منبعی رجوع کنید. علی ای حال این یکی از نکاتی بود که باید توجه کنیم. تا اینجا اگر دقت کنید، من امر، نهی و اقتضا رو توضیح دادم. یک کلمه دیگه داریم، زد. آیا اقتضا میکنه نهی از زد یا نه؟ خب زد میدونید معمولا در فلسفه، در منطق میگن امر وجودی است و اصلا تضاد بین امران وجودیان تصور میشه. حالا چه زدانی که ثالث داشته باشن، چه زدانی که ثالث نداشته باشن، ولی امران وجودیان، اما تعاند هست بین وجودشون، جمع نمیشن، لا یجتمعان. و همین خاطر یک زدان دارن، یا بگید تضاد، یک تناقض، یعنی اونجایی که تقابلشون به وجود و عدمه، تقابل به وجود و عدم. در بحث ما مطلق معاند، این تعبیر رو بکنید، مطلق مزاحم، غیر قابل جمع با اون مأمورون به مراده، چه امر وجودی باشه چه امر عدمی باشه. اینجاست که سر کله ضد عام و ضد خاص پیدا میشه. یه دفعه کسی نماز رو نمیخونه، یعنی واجب نماز باشه، ضدش مثلا یه کار دیگه است، یه کار دیگه، خواب، تلاوت قرآن. یه دفعه ضدش همین ترک نمازه، لازم نیست که به کار دیگه مشغول بشه، همین ترک نماز میکنه، میشه ضد عام، که همون عدم نمازه. بنابراین نکته چهارم اینجوری یادداشت کنید تو ذهنتون، تو نوشتتون، مراد از زد مطلق معاند است، چه امر وجودی باشد چه عدمی. و به اصطلاح مراد از زد، و به اصطلاح میگن زد اصولی، اینم بلد باشید. وقتی زد اصولی با زد منطقی یا فلسفی چه فرق میکنه، همینو جواب بدید. خب اینم نکته چهارم. حالا دقت کنید واقعا چقدر این بحثا گرانمایه است که اول آدم خوب اینا رو هضمش کنه، بعد وارد بشه، با یک نگاه روشنی وارد بشه. نکته دیگه ای که به عنوان امر پنجم حساب کنید، در واقع مداخل بحثو داریم میگیم، اینه که مراد از حرمت، که حال بنا شد نهی همون حرمت باشه دیگه، مراد از امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، مراد نهی غیری ها، نهی برخواسته از امر به شیء. چطور در مقدمه واجب میگفتیم مراد وجوب جداگانه مقدمه نیست بحث ما، ولی ممکنه یه مقدمه مستقلا واجب بشه، گفتیم اون محل بحث نیست. گاهی هم میگفتن وجوب ترشحی، گرچه این کلمه خیلی کلمه عاجزیه ولی معروفه. اونجا این حرف رو میزدیم، حالا به وزان اونجا بیاد اینجا، از اونجا کپی برداری کنید. اینجا وقتی میگیم نهی از ضد میکنه، یعنی نهی برخواست از خود وجوب، وجوب مأمورون به. وقتی واجب میشه ازاله، از این وجوب ازاله گویا یه چیزی ترشح میکنه، گرفته میشه. البته شارع باید این کارو بکنه و نهی از ضد بکنه، وگرنه اینکه ضد حرمت داشته باشه جداگانه، یا مثلا قبح عقلی داشته باشه جداگانه، اون محل بحث نیست. و همین جاهای مداری این بحث اقتضا زیر سوال میره، حالا تا بعد بحث کنیم. و اما نکته ششم، فرض کنید ما قائل نشدیم به حرمت ضد، فرض کنید قائل نشدیم و گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، ولی آیا باعث سقوط وجوب ضد میشه یا نه؟ اینجا باید بگیم بله، چون اگر اینو نگیم که معناش اینه که دو تا ضد مثلا همزمان واجب بشه. اینجاست که برخی از اهل دقت گفتن لا ينبغي اشکال فی ان الامر بشی یقتضی سقوط الایجاب، ای کاش گفتن سقوط الوجوب، وجوب المطلق لزده، واجب باعث وجوب اون، سقوط اون زد میشه. البته بگید پس این محل بحثیست، میگیم نه دیگه، حرمت زد محل بحثه که این نمازه بشه حرام، نمازی که ضد ازال است. خب این چیز روشن نیست، پس اینم باید حواسمون باشه یه وقت فردا انکار کردیم کسی نگه پس قائل میشید که ضدم واجبه، میگیم ما نگفتیم ضد واجبه. این مقدار از امر برمیاد. پس ببینید امر به شی در این که باعث سقوط ضد میشه بحثی نداره، در این که باعث حرمت او بشه این محل بحثه. اینجا اگر خواستید یک کسی که مورد اعتناس نگاه کنید، آقای صدره، ایشون این تذکر رو داده در بحوث جلد 2 صفحه 293. نکته دیگری که نکته هفتم حساب کنید، من ببینم میتونم اینو تمامش کنیم یا خواهد مون، اینه که اگر اصول فقه خونده باشید، حالا هر کتابی خونده باشید، این مقدار اطلاع دارید، کفایه هم که خواندید، میدونید تو این بحث ما ضد رو تقسیم میکنن به ضد عام و ضد خاص. ضد عام ترک اون مأمورون به، بدون این که معنون به عنوان خاصی بشه. ازاله ترک ازاله، نماز ترک نماز. اما ضد خاص یعنی ضدی که معنون به عنوان خاصه، اصلا خود کلمه داره میگه ها، نمیخواد حفظ کنید بعدم برعکس تو ذهن بسپارید. ضد عام یعنی ضدی که عامه و عنوان خاصی نداره، ترک الواجب. ضد خاص نه، در یه لباسی مثلا صلات میشه ضد خاص ازاله، یا غذا خوردن میشه ضد خاص ازاله. پس از ضد دو قسمان، عام و خاص. عام همون عدمیه هست، همون عدم خود اون واجب، خاص اون امر وجودیه. آیا تو هر دو دعوا هست یا در ضد خاص دعوا هست؟ و الا در ضد عام که دعوا نیست. بالاخره وقتی ازاله واجب میشه، ترک ازاله مورد نهی نیست، همون نهی غیری هست دیگه. نمیشه که ترک ازاله مورد نهی نباشه. اینجاست که برخی قائل شدن لم یکن اختلافهم فی ضد العام فان الظاهر انهم متفقون علی الاقتضا. و انما اختلافهم در ضد خاص. البته تو خود ضد عام هم از این جهت که کیفیت شجوری به نحو عینیت، به نحو جزئیت، به نحو لزوم عقلی، لزوم لفظی، بله کیفیت محل بحث، اما اصل اقتضا محل بحث نیست. برخلاف ضد خاص که هم در اصل اقتضاش و هم در کیفیتش بحثه. خب چقدر این خوبه بدونیم، ولی ما اینو قبول نداریم. آقای مظفر که این حرفو زد، اصول فقه جلد اول صفحه 296، ظاهرا بعضی از مخالفت‌ها رو ندیده. اشکال هم نداره که یه محققی مخالفت رو نمی‌بینه، تصورش اینجوری شکل می‌گیره. مثلا آقای فیروزآبادی عنایت الاصول می‌فهمد که جلد اول صفحه 415 که در ضد عام هم همین مطلب هست، یعنی اختلاف در خود ضد عام. گرچه باز آقای سرد مثلا مثل آقای مظفر اینطوری میفهمد که اختلاف در اصلش نیست. حالا اون چه مهمه اینه که در ادامه ببینیم چجور بحث ما پیش میره. خب یه مقدار من فشرده گفتم، ولی خواستم بحث تمام بشه. 7 نکته رو به عنوان مدخل بحث ما گفتیم. اگر مسلک مقدمیت و تلازم رو هم اضافه کنید میشه 8 شماره. حال من تو نوشتن ببینم چجوری تنظیم میکنم. اینا همه مدخل بحث بود، تا انشالله فردا بریم سراغ اصل بحث رو و تا حد عنان سخن رو بدیم به دست جناب آقای آخوند. الحمدلله رب العالمین.